عامل ازاي مع مرشد بيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا تصرف در بیع بالخیار مستف خیار هست یا خیر. اینجا مرحوم مقدس اردبیلی فرموده بودند که تصرف نمیتواند مستف خیار باشد، چون اصلا مدار در این خیار بر تصرفه. فلو سقط الخیار سقطت الفائده، اگر خیار ساقط بشه اصلا فائده این خیار و بیع از بین می رود. و از روایات هم خواستن استفاده بکنن که در این نوع خیار تصرف نمیتواند مسقط خیار باشه. مرحوم علامه بحرالعلوم یک اشکالی به مقدس اردبیلی گرفتند و صاحب جواهر هم در مقابل علامه بحرالعلوم به ایشون اشکالی کردند. حالا مرحوم شیخ می‌فرماید هم در اصل استظهار که محقق اردبیلی داشتن و هم در اشکال بحرالعلوم به ایشان و هم در اشکال صاحب جواهر به بحرالعلوم ما مناقشه داریم. پس روی سخن شیخ انصاری به سه نفر هست. اولین مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی فرمود از ظاهر و عدم و سقوط الخیار به تصرف. اینجوری استظهار کردند که این خیار با تصرف ساقط نمی شود. مرحوم شیخ می فرماید که اولا ادله ای که این خیار رو ثابت کرده، این ادله مثل همون ان احدث المشتری فی مشترا حدثن، این ادله عامه، یعنی مطلقا تصرف رو سبب سقوط خیار دانسته. درست این دلیل موردش خیار حیوان بود، ولی به اتفاق اصحاب در غیر مورد نص هم جاری شد و جاری بود، در مجلس، در شرط آمدن گفتن با تصرف خیار ساقط میشه. پس ادله داله بر سقوط خیار به تصرف عمومیت داره و همه این رو تأمین دادن به غیر مورد نص. از این طرف مخصصی هم در مقابل این دلیل نیامده، نیامدن بگن و دلیلی نداریم که بگه خب تصرف مسقط خیار مگر در بیع بالخیار. هیچ دلیلی که ما نحن فیه را استثناء بکنه از اون دلیل عام وجود نداره. پس مقتضی موجود، مانع مفقود، به چه مناسبت آقای مقدس اردبیلی میگن و ظاهر و عدم و سقوط الخیار به تصرف؟ این از نظر دلیل. ادله رو ما بخوایم نگاه کنیم، مقتضای ادله اینه. اما اون نکته‌ای که ایشون گفتن که بنای این خیار بر تصرفه و مدار در این خیار بر تصرفه، این را می‌فرماید که کلیتش درسته، اما باید ببینیم منشأ این مسئله چیه. اگر این مسئله ناشی از ذات بیع بالخیار باشه، حرف ایشون ثابت میشه. اما اگر ما علل و عوامل دیگری را به وسط آوردیم، دیگه حرف مقدس اردبیلی ثابت نمیشه. مقدس اردبیلی گفتن خب آقا مدار در اینجا به تصرفه، اصلا همه چیز برای تصرفه، در سمن درست شده، جعل خیار اصلا برای این بوده که بعد از این تصرفات بتواند مبیع را به جیب خودش برگردونه. این رو ما قبول داریم، ولی این ناشی از ذات بیع بالخیار نیست. اینجور نیست که بیع بالخیار فی حد ذاته این اقتضا رو داشته باشه، نه، این به خاطر یک سری عوامل عارضی دیگره. دو سه تا عامل رو ایشون ذکر میکنه. مثلا میگن لعل این باشه که متعارف در بیع بالخیار این است که ثمن کلی. معمولا در بیع بالخیار اینجور نیست که ثمن معین باشه، ثمن کلی. اگر ثمن کلی شد، ما قبلا گفتیم که در ثمن کلی دیگه فرق نمی کنه موقع رد این برگرده یا چی بدن. ما اطلاق رو هم حمله بر این کردیم. همین که شما توانستید بدل رو پاش رو باز بکنید، یعنی اجازه تصرف در این داده شد. خود همین مسئله دلالت بر این میکند که پس تصرف ممکنه که شما این رو تصرف بکنید، بدلش رو به مشتری برگردانید. این یه دلیل. حالا اون فرد مدفوع هم که ایشون گفتن باید عرض به حضور شما اگر درش تصرف بشه دلیل به رضایت عقده، اون رو هم ایشون جواب میدن. به هر حال ما فعلا میخواییم بگیم میتواند عوامل دیگری برای این تصرف غیر از خود بیع بالخیار در نظر گرفت. یا مثلا لعل متعاقدین در بیع بالخیار با هم توافق میکنن، با هم توافق میکنن بر این که این خیار ثابته و تصرف بایه هم هیچ اشکالی نداره. اگه توافق بکنن چه اشکالی داره؟ این که خلاف نیست، خلاف شرع که نیست که. لعل این تصرفی که اینجا صورت میگیره منشأش توافق متعاقده این باشه. و یا یک امر دیگری را هم میشود به عنوان عامل سوم در نظر گرفت که اصولا قبلا هم خوندیم تصرفات مطلقا مطلق خیار نیست. بعضی از تصرفات دال بر رضایت به لزوم عقد و بعضی از تصرفات دال بر رضایت به لزوم عقد نیست. ما اینجا یقین داریم، علم داریم که اینجا تصرف بایه دلیل بر رضایت و التزام به عقد نیست. خب اگه این باشه چرا مسقط خیار باشه؟ لذا مرحوم شیخ در مقابل مقدس اردبیلی خلاصش اینه که دو تا حرف دارن. یک، این که ادله‌ای که دلالت میکنه بر سقوط خیار به تصرف عام و تأمین به غیر مورد خود ادله که خیار حیوان باشه داده میشه، شامل ما نحن فی هم میشه، در مقابل مخصصی هم نیست که بیع بالخیار رو از دایره این ادله خارج کنه. این مطلب اول ایشون. مطلب دوم ایشون هم اینه در مقابل این سخن مقدس اردبیلی که فرمود مدار بر این عرض به حضور شما خیار بر تصرفه، میگیم شیخ میگن ما این رو هم قبول داریم، اما این ملاک بودن و اصل بودن تصرف ناشی از ذات خود بی نیست، ناشی از عوامل دیگریست که سه تا عاملش رو ایشون ذکر کردن. اینو بخونیم تا بریم حالا سراغ مناقشه ای که در کلام بحرالعلوم دارن. اقول نه بیعه به شرط اسم دیگه هم داره. این چه حالا اسم گذاری که مهم نیست، که ما باید ببینیم حقیقت و ماهیت بیعه چیه. اسم مهم نیست، نامگذاری مهم نیست، حالا اصلا یه اسم دیگه هم داشته باشه، اون حقیقت و ماهیت بیع رو باید ببینیم. بالاخره اون ادله عمومیت داره، مخصوصی هم در مقابلش اتفاق اصحابه. بله اشکال نداره، چون مورد چه مخصص نیست که. نه خب بالاخره از اون بر خیلی پوچ و هیچ هم نیست دیگه. میدونم، میخوام بگم این اتفاق اصحاب هم که اینجا نیست که خلاف شر بکنن. میخوام عرض کنم اینجا اون چرا که هست این است که عرض به حضور شما مورد مخصص نیست، قاعده داریم میگیم دیگه. تو این همه روایات شما دارید مورد مخصص نیست، همه میگن اینو. خب اگه مورد مخصص نشد، مانعیم برای عمومیت پیدا کردن نداشت، چرا شمول پیدا نکنه؟ شما باید دلیل بیارید که نه این نمیتونه شامل بشه. اقول فی اصل الاستظهار المتقدم، استظهار رو کی کرد؟ مقدس اردبیلی. استظهارش چی بود؟ گفت ظاهر این است که این خیار با تصرف ساقط نمیشه و رد المذکور عن المسابی. بحر العلوم حرف مقدس رو رد کرد و المناقشه علی الرد، که صاحب جواهر در مقابل بحر العلوم ایستاد، همش درش نزد. اما الاول یعنی استظهار، فانه لا مخصصه لدلیل سقوط الخیار به تصرف. اولا دلیل ما، ادله‌ای که دال بر سقوط خیار به تصرف هست، مثل این احدث المشتری که المنسحب فی غیر مورد النص، که این جاریه در غیر مورد النص. مورد النص کجاست؟ خیار حیوان. به اتفاق الاصحاب، اصحاب به اتفاق میگن این دلیل در غیر مورد النص جاری. که اگر کسی در اونجا که خریده تصرف کنه خیار فضالکه رزن منه ولا شرط لهویاتون هست که خب این دلیل رو داریم، در مقابلش مخصصی هم وجود نداره. پس دلیل تامه بر این که خیار با تصرف ثابت میشه ولو در بیع بل خیار. و اما این که آقای مقدس اردبیلی گفتن بنا و هازل عقد علت تصرف، گفتن اساس این بیع بل خیار بر تصرفه، گفتن لأن المدار فی هازل خیار عرض به حضور شما علیه. ایشون میگه خیلی خوب، اما بناء این ما درست، این عقد تصرف درش اساسه، اما فهوه نه از اون جهتی که ایشون میخواد استفاده کنه. ایشون میخواد بگه اصلا طبع بیع بالخیار و ذات بیع بالخیار این اقتضا رو داره. ما میگیم نه، فهوه من جهت یکی از این ستایی که عرض میکنیم، این اولیشه، ان الغالب المتعارف البیع بالثمن الکلی، متعارف در بیع بالخیار بیع به چیه؟ ثمن کلی است، یعنی ثمن معین نیست، یه صد هزار تومن. حالا اگر متعارف این شد، ثمن کلی شد، و ظاهر الحال فیه، یعنی ظاهر حال در ثمن کلی این است که چی؟ کفایت و رد مثل ثمن، یعنی شما میتونید مثل و بدل این سمن را به مشتری برگردونید. معنای این سخن چیه؟ یعنی تصرف در عین دیگه اشکالی نداره. خب عین از بین رفت، بدلش رو میدین. و لذا شاهد میاره بر این استفادهی که میکنن، قوینا حمل اطلاع حمل الاطلاع فیها به سوره علا ما یا ام البدن، ما اطلاق شرط رو هم کردیم بر چی؟ یعنی حمل اطلاق شرط رو فی هاذه السوره، هاذه السوره یعنی کلی بودن ثمن، هم کردیم بر چی؟ بر اعم از رد عین و رد بدل. و هین اذن خب میگه آقا خود شما شیخ گفتید، یعنی گفتن اونجا که باید عین مدفوع رد بشه، میگن فلا یکون التصرف فی عین الفرد المدفوع دلیلا علی الرضا بلزوم العقد. ما اگر کسی در اون ثمن کلی که بالاخره یه فردی پیدا میکنه که تحویل به مشتری میدن دیگه، اگه در اون تصرف بکنه، این تصرف رو ما دلیل بر رضایت بلزوم عقد نمیدانیم. اذ لا منافات بین فسخ العقد، هیچ منافاتی نداره که عقد فسخ بشه بعدن، الان که فسخ نکرده. لا منافات علیکم، لا منافات بین فسخ العقد در وقت خودش بعد از رد ثمن و صحت هذا التصرف و استمرار، منافات نداره هم این تصرف درست باشه تا اون موقع، اون موقع هم چیه؟ فسخ بشه. و هو مورد الموثق المتقدم، اصلا مورد اون موثقه به اصطلاح که گفتیم همینجاست که این آقا تصرف میکرد، بعد دو سه سال وقت میداد به صاحبش. و هو مورد، عرض به حضور شما، مورد الموثق المتقدم او منصرف اطلاقه، منصرف اطلاق اون موثقه، یا اصلا موردش اینه، یا اگر موردش هم این نباشه و اطلاق داشته باشه، اطلاق او منصرف به کلی بودن ثمنه، یا موردش ثمن کلی یا اطلاقش منصرف به اینجاست، در هر حال به اونچه که ما میخواهیم کمک میکنه. این یک جهت. او من جهت تواتع المتعاقدین، این عطف به اون اولی صحبه، من جهت ان الغالب او یا از این جهت من جهت تواتو المتعاقدین علا ثبوت الخیار مع تصرف ایزن با هم توافق کردن ولو تصرف هم باشه خیار سر جاش بمونه، لعل این جواز تصرف به این جهت باشه نه اینکه بیع به خیار این خصوصیت داشته باشه. اول العلم به عدم الالتزام بالعقد به مجرد تصرف فی الثمن، ما یقین داریم به اینکه به مجرد تصرف در ثمن چیه؟ التزام به عقد حاصل نمیشه. وقد مر ان سقوط به تصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا، ما قبلا هم گفتیم که این که خیار با تصرف ساقط میشه این یک تعبد شرعی نیست، که الا ولا بود تصرف قاعده است که موجب سقوط باشه، نه تصرف را از این باب موجب سقوط خیار و لزوم عقد میدانن که دال بر رضایت به عقده، نه این که اگر یه چیزی تصرف باشه ولی ما یقین داریم طرف راضی به عقد و لزوم عقد نیست بازم بگیم سبب می شود عقد لازم بشه، نه سقوط خیار به تصرف یک تعبد شرعی نیست مطلقا، حتی اون تصرفی که المقرون منه یعنی من از تصرف به عدم رضا به لزوم العقد، حتی تصرفی که ما یقین داریم رضایت به لزوم عقد توش نیست، نه این قرآن اگه تعبد بود تصرف مطلقا مسقط خیار بود، اما اگر تصرف را مسقط دانستن نه به خاطر تصرف است، نه تصرف به ما و تصرف مسقط باشه، تصرف به ما انهو دالون الاربزا. اما سراغ جناب بحرالعلوم میهیم، این که بحرالعلوم فرمودن که عرض به حضور شما خیار بعد رد ثمن ثابت میشه و قبل رد ثمن خیاری وجود نداره، خب این حرف هم میفرماید حرف درستی نیست، میتواند همان گونه که اسقاط قولی سبب سقوط خیار بشه، یعنی بعد رد ببخشید بعد العقد این شخص بیاد بگوید اسقط تو خیاری، ما از بحرالعلوم سؤال میکنیم اگر آمد قبل از رد ثمن این شخص گفت اسقط تو خیاری، آیا اینجا خیار ثابت میشه؟ نه، ظاهر کلام بحرالعلوم اینه که بله، ظاهر فرمایش ایشون و اشکالی که به مقدس گرفتن ازش برمیاد که با اسقاط قولی خیار چیه؟ ثابت میشه. خب اگر این رو ایشون بپذیره ما میگیم اسقاط فعلی هم چیزی کمتر از اسقاط قولی، تصرف یه اسقاط فعلی پس باید بتونه موجب سقوط خیار بشه. ایشون نظرش این نیست تا در مقام اشکال به بحرالعلوم داره میگه، ولی ایشون که نمیگه تصرف مطلق خیاره میگه اینجوری که شما میگید قبل رد اسقاط قولی میتونه بکنه، خب اسقاط فعلی هم میتونه بکنه، و علاوه این که شما میفرمایید که اساسا خیار بعد رد پیدا میشه و قبل از رد نیست، این مبتنیه بر اون وجه عرض به حضور شما اولی بود که گفتیم، در حالی که ما تا طبق وجوه دیگر از اون وجوه پنجگانه گفتیم تو همه اونا تقریبا غیر از چهارمی که اشکال داشت تو همه اونا گفتیم خیار از همون بعد عقد وجود داره، پس قابل اسقاط هم هست، چه بالقول چه بال. و اما ثانی، ثانی یعنی رد مذکور، باید به اونجا بخوره، فی اصل الاستظهار و رد المذکور و المناقشه. این ثانی یعنی رد مذکور عن المصابی، فلان المستفاد من النص و الفتوا کما عرفته کون التصرف مسقطا فعلیا. این که تصرف یه مسقط فعلی است، تردیدی درش نیست، خیلی جاها روایات داریم که اینو اثبات کرده. کل قولی، چنانکه اثبات قولی اگر پیدا شد، اثبات قولی هم مسلم چیه؟ مسقط. یسقط الخیار فی کل مقام یسره اثباته بالقول. اگر ما هر جایی با اسقاط قولی تونستیم خیار رو ساقط کنیم، قائم مقام اسقاط قولی هم میتونه همون نقش رو ایفا کنه، قائم مقامش اسقاط فعلیه. خب این مسلم از روایات و فتاوا به دست میاد که همون نقشی را که اسقاط قولی یعنی اسقاط خیاری ایفا میکنه، تصرف که اسقاط فعلیه اونم همین نقش رو ایفا میکنه. خب حالا و الظاهر و عدم الاشکال فی جواز اسقاط الخیار قولا قبل الرد، ظاهر اینه که قبل الرد با اسقاط قولی میشه چی؟ خیار را ساقط کرد. چون مقدس اردبیلی و خود مرحوم بحرالعلوم تو اسقاط قولی ایراد نگرفتن، که گفتن من مسقطات الخیار اسقاط الخیار بعد العقد، یعنی اسقاط خیاری گفتن. خب اگر با اسقاط قولی ثابت بشه، آقای بحرالعلوم، با اسقاط فعلی هم میتونه بشه، چون طبق نص و فتوا این نازل منزله اونه، جانشین اونه، همه کاره اونو میتونه انجام بده. هازا مع ان حدوث الخیار بعد الرد، ای کسی بیاد بگی آقا خیار بعد در رد پیدا میشه، میگه این مبنیون علال وجه اول. وجه اول چی بود؟ احسن، که رد سمن قید برای خیار باشه. المتقدم من الوجوه الخمسه فی مدخلیت رد فل خیار، اون وجوهی که در باب اعتبار رد سمن در خیار داشتیم، گفتیم کیفیت اعتبار رد سمن در خیار به یکی از این وجوه پنجگانه است. حواسا هست اینجا نه؟ بلا دلیل علی تعیینهی فی بیع الخیار المتعارف بین الناس، ما دلیلی هم نداریم که علی تعیین این وجه اول، که این وجه اول الا ولا بد در بیع بالخیار متعارفه، یعنی در همه اینا خیار رد ثمن قیده خیار باشه. نه، ما گفتیم غیر از وجه چهارم بقیهش همش ممکنه و صحیحه. بله ظاهر من عبارت غیر واحدن، بلکه دیدید که ما گفتیم کثیری از عبارات ظهور در وجه دوم داره. وجه دوم چی بود؟ احسن، که رد ثمن قید برای فسخ باشد. او نقول، یا اصلا با شما مماشات میکنیم، مرحوم شیخ به بحرالعلوم میگه ما اصلا نمیگیم که عرض به حضور شما وجه دوم و وجه مثلا چندم، میگیم ما تابع اون جمله میشیم که متبایعین گفتن. ببینیم متعاقدین چجوری گفتن، اگر در جمله اونا یه جوری بود که ما فهمیدیم رد ثمن قید برای خیاره، خب میگیم قبل رد خیار نداره. اگر مشعر به این بود که قید برای فسخ میگیم خیار قبل رد ها، ما اصلا دیگه با شما تا این حد را میاییم. او نقول ان المتبعه مدلول الجمله الشرطیه، ملاک ما و اون چیزی که ما باید ازش پیروی بکنیم چیه؟ مدلول جمله شرطیه. کدوم جمله شرطیه؟ همونی که بایع میگه اگر ان اتیتو که ان اتیتنی به مالک، اگر من مال تو رو آوردم تو مبیع رو به من چی؟ ان جئتو که، ان جئتو که به مالک فرد المبی، مبی رو به من برگرد. این جمله شرطیه الواقع فی متن العقد رو باید ببینیم چیه. فقط یؤخذ الرد فیها قیدا للخیار، گاهی ممکنه رد ثمن در او قید خیار باشه. وقد یؤخذ قیدا لل، نعم لو جعل الخیار و رد. اما اون تیکه آخری که جناب بحرالعلوم گفتن یه مورد مثال زدن که در شرط بشه رد در روز بعد از یک سال، یومن بعد سنه، میگن بله ما اونجا رو با ایشون موافقیم. لو جعل الخیار و رد فی جزء معین من المده. ببینید موردی که بحرالعلوم مثال میزنه این نیست که بگه مدت یک سال و یک روزه، اینو اشتباه نکنید. بگید خب یک سال و یک روز حالا چه فرق میکنه این یه روز باشه یا نباشه. نه، مدت یه وقت منفصله، یعنی یک روز بعد از یک سال، نه مدتی که از حالا ادامه داره تا اون موقع، نه یک روز بعد از یک سال، یعنی تو اون یه روز اگه آوردم مبیع مال منه، اگه نهی بردن هیچ. میگه نعم لو جعل الخیار و رد فی جزء معین من المده، یه جزء معین از مده، که یوم بعد از سنه، اون یه روز بعد از یک سال، نه این که بگه از حالا تا یک سال و یک روز. اینا فرمودید؟ بله. کان از تصرف و قبله او تصرفا مع لزوم العقد، تصرف قبل از اون یک روز یعنی تا یک سال، این تصرف تصرفی است که در زمان لزوم عقد صورت گرفته. چرا؟ چون تو این مدت خیاری نبوده، حتی علل وجه ثانی، حتی اگر ما این رو قید فسخ بدانیم. و جا فیه الاشکال فی صحت الاسقاط هنا، اینجا اون وقت اشکال پیدا میشه که آیا واقعا اینجا اسقاط میشه با تصرف یا نه. اشکال من عدم تحقق الخیار، از طرفی بگیم آقا خب این که تو یه ساله که خیار نداشته، پس تصرف اگر کرد این اسقاط معتبر نیست، چون خیاری نیست تا بخواد اسقاط خیار. و من تحقق سببهی، این اون وجه صحتشه که خب درسته در این یک سال خیار نیست، اما سبب الخیار چیه؟ که مسئله رد ثمن باشه چی؟ هست، قدرت بر رد ثمن داره، پس اسقاط معتبره. به هر حال و اما المناقشه، میان سراغ فرمایش مرحوم صاحب جواهر و اشکالی که به جناب بحرالعلوم کرده بودن. صاحب جواهر دو تا اشکال کردن به بحرالعلوم. یکی این که گفتن آقا این مدعای شما که میگید خیار بعد رد پیدا میشود، آقای بحرالعلوم شما که میگی تا رد ثمن نشه خیار نیست، خیار بعد از رد ثمن پیدا میشه، این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که موجب جهالت به مبدأ، حواست هست شما؟ قیافت اینجور نشون نمیده. نه. موجب جهالت به مبدع خیال. چرا؟ برای اینکه رد معلوم نیست کیه و خیارم از رد به بعد پیدا میشه، پس مبدع خیار چیه؟ مجهول میشه. اگه مبدع خیار مجهول شد بی میشه بیعه قراری. خب مرحوم شیخ به صاحب جواهر پاسخ میدن که ما درسته مدت خیار برای ما چیه؟ چون مبدأش برای ما معلوم نیست، ما نسبت به مبدأ خیار جهل داریم. درسته ما نمیدونیم کی رد ثمن میکنه که از اون موقع خیار پیدا بکنه، ولی این جهالت مضر نیست. چرا؟ چون درست مبدأ خیار مجهوله، اما دو تا چیز معلوم کنارش داریم، اونا کمک میکنه این جهالت آسیبی وارد نکنه. اون دو تا چیز معلوم چیه؟ مسئله زمان تسلط بر رد. اون مدتی که این قدرت رد ثمن داره معلومه، از همین حالا شروع میشه تا پایان زمان معین، از همین زمان عقد شروع میشه تا کی؟ تا هر وقتی که مدت قرار داده شده، 6 ماه 1 سال. تو این فاصله قدرت بر رد ثمن داره یا نداره؟ خب رد ثمن هم مقدمه خیاره، پس اصل مبدأ خیال مجهوله، اما این مدتی که قدرت بر رد ثمن داره کاملا معلومه، خودش میدونه هر وقت تو این مدت ثمن رو ببره خیار براش چیه. لذا گویا مجموع این مدت از حالا تا 1 سال دیگر کاملا مدتی است که براش معلومه. خب و فسخ بعد از او هم دقیقا معلومه، یعنی هم زمان رد معلومه هم زمان فسخ، چون بلا فاصله بعد رد میتونه فسخ. پس این جهالت جناب صاحب جواهر مضر نیست، این که مبدأ خیار معلوم نیست نباشه، هیچ اشکالی نداره، چون کنارش اونی که سبب خیاره مدتش معلومه، فسخ معلومه و اینها جلوی قراری شدن بی را میگیره. ببینید جواب نه، اینو چیز گفتن، اینو صاحب جواهر گفتن، گفتن که عرض به حضور شما به صاحب به بحرالعلوم، اصلا مفروض کلام صاحب جواهر اینه که خیار از همین حالا هست، مفروض کلامش اینه، داره به او اعتراض میکنه، میگه آقای بحرالعلوم شما اگر بگی از حالا خیار نیست از بعد رد پیدا میشه این جهالت درشه، اصلا مفروض کلام اینه که خیار از حالا هست. مرحوم شیخ میگه نه، اصلا جهالتی نیست، لذا ما با آقای صاحب جواهر در این جهت دعوا نداریم که حالا قبل رد خیار، چون هر دومون میگه قبل رد خیار هست، منتها این که این موجب جهالت بشه رو ما به ایشون داریم اشکال میکنیم. و اما المناقشه فی تهدید مبدأ الخیار به رد، اما مناقشه در این مسئله که اینو چی گفته بود؟ بحرالعلوم. نه، این تهدید مبدأ الخیار به رد کار کی بود؟ بحرالعلوم. به لزوم متعلق به مناقشه است. اما المناقشه در کلام بحرالعلوم به وسیله جواهر که گفته بود لازمه یه حرف بحرالعلوم لزوم جهالت مدت الخیار، مناقشه یه در اون حرف در حرف بحرالعلوم، بحرالعلوم چی کار کرده؟ تهدید کرده این مبدأ خیار را به رد، یعنی حد گذاشته، گفته مبدأ خیار از کیه؟ از رد. آقای جواهر مناقشه کرد در اون حرف، گفت چی؟ به لزوم جهالت مدت قیاد. اون حرف فصیحه، این حرف شیخه اشکال میکنه بر صاحب جواهر، انها ان این جهالت مدت خیار لا تقده، این هیچ ضرری ندارد، مع تحدید زمان چی؟ تسلط بر رب، مع معین بودن زمان تسلط بر رب. زمان تسلط بر رب کجا معینه؟ از کیه؟ از همین حالا، از همین حالا که عقد کرد این تسلط بر رب داره تا پایان مدت. پس زمان تسلط بر رب چیا؟ معین. والفصل بعده، زمان فصل هم معلومه، چون فصل کیه؟ بعد الرد ان شاء الله. نعم ذکر فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره یه حرفی زده، انه لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرق اذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق من حین العقد. خب حالا اینجایی کسی میاد انقلت میکنه، میگه آقای شیخ این حرف حرف صاحب جواهر فقط نیست، دیگران هم این حرف زدن، علامه در باب خیار حیوان همین حرف زد، ما قبلا گفتیم. گویا انقلت میکنن به شیخ و شیخ داره جواب این انقلت مقدر رو میده، که چرا به صاحب جواهر خورده میگیرید؟ صاحب جواهر میگه مبدأ خیار معلوم نیست، اگر مبدأ خیار معلوم نشد بیع قراری میشه. خب در مسئله خیار حیوان شبیه این رو علامه گفته، گفته چی؟ گفته اگر کسی بیاد در خیار حیوان یا شرط خیار، بیاد خیار را شرط بکنه از حین تفرق، مبدأ خیار شرط را حین تفرق قرار بده، گفت این بیع باطله. چرا؟ چون زمان تفرق معلوم نیست، چون مبدأ خیار معلوم نیست. خب شما به صاحب جواهر اشکال میکنی، میگید چرا میگی مبدأ خیار اگر معلوم نباشد بی باطله؟ عین این حرفو علامه در خیار حیوان مرحوم شیخ جواب میدن به این سوال، میگن بین ما نهنفی، بین اینجا که محل بحث ماست با اونی که جناب علامه در تذکره گفته با هم فرق میکنه، بین ما نهنفی و اونجا فرقه. فرقش چیه؟ فرقش اینه، خوب دقت کنی، دیگه ایشون توضیح نداده، فقط فرموده لکن الفرقه یظهر بالتأمل، فرق با تأمل معلوم میشه. چه فرقیه بین اینجا اونجا؟ ببینید میگن در ما نهنفی مبدأ خیار اگر رد سمن باشه، رد سمن تماماً به دست بایعه، یعنی پای غیر به میان نیست، همه کاره خود بایعه. لذا از همین حالا، از همین حالا که عقد میکنن تا زمان مقرر، این قدرت رد ثمن برای بایع هست، هیچ کس هم نمیتونه در این قدرت دخالت کنه. اما در مسئله تفرق که مبدأ خیار تفرق باشد، اونجا تفرق دست یک نفر نیست. اینجور نیست که اگر یک کسی اراده تفرق کنه پاشه از جاش و از مجلس بره بیرون تفرق حاصل بشه. نه، اگر بخواد تفرق حاصل بشه باید او که پا میشه میره بیرون این سر جاش حرکت نکنه و الا یحتمل اینم پاشه دنبال او بره. پس تفرق امریست که وابسته به دو طرفه، اما مسئله رد سمن وابسته به دو طرف نیست. پس خیلی فرقه بین عرض به حضور شما ما نحن فی و مسئله اونجایی که مبدأ را تفرق قرار بدیم. حواسه اینجاست که نه آخر هفته حواستون پرده بر شما اول هفته امروز همینه ها، قیاس به نفس نکنید داره بقیه که اینجور نیستن. از حضور شما پس بین ما نحن فی و اونجا کاملا فرقه. صاحب جواهر نمیتونه بگه اینجا مبدع خیار اگر رد باشه موجب جهالت میشه، نه، چون مسئله رد سمن به دست بایع و کاملا معلوم. اما علامه میتونه اونجا بگه اگر مبدع خیار تفرق باشه بی باطله، صاحب جواهر نمیتونه اینجا بگه بی باطله، ولی علامه اونجا میتونه بگه چون بین اینجا و اونجا فرقه. نعم ذکر فی تذکره انه بله، در تذکرم علامه گفته لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرق، نمیشه مبدع خیار رو تفرق قرار داد. اذا جعلنا مبدعه عند الاطلاق من حین العقد، اگر ما مبدع خیار رو عند الاطلاق بخوایم از حین عقد قرار بدیم. او حرف اونجا زده اما لکن الفرق یظهر بالتأمل، اما فرق ما نحن فی با اونی که آقای علامه اونجا گفته چیه؟ با تأمل روشن میشه. و اما الاستشهاد علیه به حکم العرف، اما این وقت گذشته؟ نه مونده دو سه دقیقه، اگر اینو خواستیم تمومش کنیم بیان بله؟